پرسش پاسخ صفحه 97 و 98. الحمدلله، امیدوارم واضح بوده باشه و متوجه نگاه قرآن شده باشیم به نسبت بندگان، به نسبت زنان، به نسبت ضعیفان، و رسالت قرآن رو متوجه شده باشیم که چرا قرآن نازل شده. یک بعد از نزول قرآن اومده فقط برای جانبداری از حق و حقوق ضعفا، زن ضعیفه، کودک ضعیف، فقیر و هر کسی که مورد ظلم امکان داره قرار بگیره، قرآن اومده که جلو اونها وایسه و از حق و حقوقشون دفاع بکنه. خوب دقت بکنیم در ادبیات قرآن، بریم تو فکرش، بریم تو نخش، بریم تو حسش، با دل حاضر و زنده قرآن بخونیم، بیدار بشیم و قرآن بخونیم. خودمون را از یک سری تبلیغات منفی که همینجور فرو کردن در اذهان مردم که کر بشن، کور بشن، اینها رو نبینن، نشنون، خودمون را آزاد بکنیم از اون تبلیغات منفی، از اون افکار اشتباه و ظالمانه، خودمون رو آزاد بکنیم و آزاد با دل باز، با چشمانی باز و بیدار قرآن رو بخونیم، بفهمیم که چه خبره و قرآن برای چیه و دین برای چی اومده. خب، در خدمت شما هستیم. آرزوهای دلخوش کن یعنی چی؟ چه آرزوهایی؟ آرزوهایی که شخص به امید اون، به هوای اون حاضر دست به هر کاری بزنه. طرف میخواد، این از نظر خانوادگی اصلا امکان نداره حالا مثلا به فلان چیزها برسه، در ذهن خودش یک چیزهایی میاره، پرورده میکنه از انواع ماشینهای مثلا کلاس بالا و خونه های فلان جور، و به حساب این آرزوهای رمانتیک در ذهنش میاد شکل میده و حالا میخواد برسه. حالا از چه کانال میتونه برسه؟ دیگه براش مهم نیست از چه راهی، مثلا یکی از اون راهها از قانون جذب، میخواد به اون آرزوهای بلند بالاش برسه و حالا میره تو توهمات و تخیلات و میخواد از قانون جذب اون خونه رو برای خودش جذب بکنه و با این تصور که با این کار میتونه همه مسائل رو به حساب اون روح اشیا رو به طرف خودش بکشونه و همه اشیا دست به دست هم بدن تا این رو به آرزوش برسونه، و دیگه میره تو این کائنات، کشف روح کائنات، و دست به دامن روح کائنات میشه که به آرزوهاش برسه. و اینا همش در مقابل خدا، این آرزوها، این شرکی که خدا رو نمیبینه که از اون بخواد، از روح کائنان میاد برای خودش ترسیم میکنه که اون رو به آرزوهاش برسونه. این مثلا یکی از انواع آرزوها، این یک راهش. و خیلی وقتا دست میزنه به خیانت، به قتل، به اختلاس، به دزدی، میخواد به آرزوهاش برسونه. این آرزوها، و الا آرزو که عیب نیست، و الا که اشکال نداره شخص برای خودش خونه مجللی، ماشینی که اون قیمتی بخواد، براش تلاش بکنه، کار بکنه، دعا بکنه، هیچ اشکالی نداره. اون آرزوها بدون رفتن اسبابش، این میشه این قضیه که شما فرمودید. بله، بنابر آیه 119 میشه گفت بر عمل زیبایی دستور میده. بنابر آیه 119 بله، شیطان یکی از اونها دستکاری در خلقت هست، در آفرینش هست، و شیطان بر همین دستور میده، درسته. و یک به حساب جلسه هست، وبیناری، کنفرانسی هست در مخصوص عمل زیبایی و همین قضیه اجرا شده. خیلی از شما فکر کنم حاضر بودین، اگر کسایی هم که حاضر نبودن و دوست داشتن میتونن به ادمین ها پیام بدن و دریافت بکنن. مثلا الله عز و جل هر کسی رو منحصر به فرد به شکل خاص خودش اون رو خلق میکنه، یعنی وقتی که چهره یک آدم ساخته شد دیگه به مثل اون چهره ساخته نمیشه. هر آدمی فقط یک دونه اون چهره در دنیا وجود داره. کل دنیا بگردی، آدمای قبل از زیر قبر اگر در بیاری، آدمای آینده هم بیاری احضارشون بکنی، در میان کل این آدم ها آدم همچهره خودت، دقیقا همچهره خودت و هم مرام اخلاق خودت محاله که شما پیدا بکنید، و این از خلاقیت اللهه و این تفاوت ایجاد میکنه در چهره ها. حالا شیطان میاد شخص رو وادار میکنه، یعنی گولش میزنه، یعنی به همون تمنا و آرزوها برای خوشگل شدن و زیبا شدن، میاد اون چهره‌ای که دقیقاً وجه تفاوت چهرهش هست با اون یکی، میاد تو همون دست میبره. اون ابرو که وجه تمایزش هست، اون بینیش که وجه تمایزش هست در خلقتی که خدا انجام داده، و با این بینی، با این ابرو، با این گونه ها این چهره رو با اون چهره درش فرق ایجاد کرده، میاد اون فرقه رو از بین میبره و میاد شبیه اون یکی و شبیه به هم بشن، شکل به حساب ساختن ابرو، عمل بینی و الی آخر. این مثلا یک مدل از تغییر خلقت الله هست که شیطان بهش امر میکنه. خواسته دل شما منظور چه کسانی هست؟ منظور ۲۳. خواسته دل شما یعنی هیچ احدی، مسلمان و اهل کتاب که از همه بیشتر ادعای دینداری و انتساب به خدا و پیغمبر دارن، این دوتا ملتن دیگه. باقی مردم دنیا که دیگه از باب اولا، حالا میگه که به خواسته دل شما نیست که خدا رعایت حالتون بکنه، هر کاری انجام دادید بعد فکر بکنید چون مسلمان هستید، چون فلان مذهب هستید، فلان ملت هستید، هر گناهی، زنا، مشروع، فلان هر کاری میخوای بکن، فقط کافی که تو فلان حرفا این جملات رو بگی، فقط کافی که نمیدونم فلان کار رو انجام بدی، دیگه تمام گناهانت بخشیده میشه و میری به بهشت. یا هر کاری دوست داری انجام بده، تو مسلمان هستی و به جهنم نمیری، حتی اگرم بری خیلی اندک و خیلی زود از جهنم بیرون میای. چرا؟ چون که تو مسلمان هستی، هر کاری دیگه دلت میخواد انجام بده. خب این میشه همون خواسته یه دل. میگه به خواسته یه دل شما نیست، هر کس کار بدی انجام داد جزاش رو میبینه و هیچ کس هم اون از اون عذاب نمیتونه در بیاره و نجاتش بده. خب حالا البته این معناش این نیست که کسی اگر به خطا مثلا به گناهی انجام داد، در هر صورت گناهی انجام داد، به جهنم رفت، بعد از اینکه مجازاتش رو تا آخر چشید، خدا بیرونش میاره میبره به بهشت. اون سر جای خودش وجود داره، منتها اون آدم به خودش مغرور نیست که چون من مسلمانم دیگه خدا وظیفه‌شه من رو در بیاره. این هیچ وقت در نمیاد. بس تفاوت داره به رفتار شخص، به تفکر شخص. فلیبتکن و فلیغیرن، میشه دوباره توضیح بدید؟ بله، فلیبتکن یعنی شکاف میدهد. آذان الانعام، گوش چهارپایان، یک مدل از خرافات نام برده، کل داستان این نیست. این یک مدله که گوش چهارپایان رو شکاف میدادند و در اثر اون دیگه اون حیوان ویژه میشد، دیگه گوشتش حرام میشد بخوری، دیگه وقف بت ها میشد و این حرفا. و از اون ور ولامرن لهم فلیغیرن، تغییر میدن، تغییر ایجاد میکنن در خلقت الله. مؤمن باشه یعنی چی؟ نوشته مؤمن باشه یعنی که خدا رو مد نظر داشته باشه، قبول داشته باشه به یگانگی. و مؤمن به صورت مطلق گفته، یعنی الله، پیغمبر، ملائکه، قیامت، قضا و قدر، همین ها، بهش و جهنم، همین ها رو قبول داشته باشه، کتاب های خدا رو. این میشه مؤمن. افرادی هستن که در مورد فهم قرآن، در مورد انسان افکارشون منفی هست و حاضر هم نمیشن تغییرش بدن و دلیلش رو تفسیرها و معنی های تفاسیر یا علمای قبل میدونن. با اینها چجوری برخورد کنیم که به فهم درست برسن؟ آره متاسفانه خیلی ها نگاه خوبی نسبت به قرآن ندارن، یه چیزایی خوندن، یه چیزایی شنیدن و حالا دیگه فکرشون رفته به جهت منفی، حاضرم نیستن بازبینی بکنن، حاضر نیستن که هم بشنون چیزی. اگر بتونید متقاعدشون بکنید که حالا یک سری کتابهایی که شما میدونید اون کتابها افکارشون رو تغییر میده به جهت مثبت، کلاس هایی، به هر حال شما میتونید اونها رو راهنمایی بکنید و باشون صحبت بکنید. آیه مبارکه 116 یعنی الله قتل و غیره رو هم میبخشه، حق الناس چی میشه؟ لطفاً توضیح میدین. ببینید اونجا فرمود ان الله لا یغفر و یشرک به، من اونجا اشاره کردم که بدون توبه خداوند شرک رو نمیبخشه و یغفر ما دون ذالک، دون ذالک یعنی پایینتر از اون شرک، به غیر از اون میبخشه، منتها لمن یشا، برای هر کس که بخواد بدون معذرت خواهی میبخشه. حالا اون آدمی که حق خوری میکنه عمدن، آیا جز به همون کسی هست که خدا اون رو میبخشه و توبه هم نکرده؟ یا خیلی گناه های دیگه انجام میده، آیا خدا اون رو میبخشه؟ من و تو گناه کردیم، آیا ما جز به لمن یشا هستیم؟ این اگر کسی بگه آره من هستم 100%، اصلا همین یعنی نیست، یعنی انگار غروری که جرأتش بر خدا و گناه داره مضاعف میشه. پس خداوند نفرمود همه رو میبخشه، فرمود هر کس رو که بخواد. حالا هر کس رو بخواد بستگی به اون نیت اون شخص، نوعه که مرتکب اون شده، در چه وضعیتی بوده، بار اولش و چندمشه، نیتش، پشیمونی بعد از اون و هزار چیز دیگه، تغییر مسیر زندگی و جبران اون با کارهای خوب دیگه، و همه اینها سبب میشه که جزء لمن یشا باشه یا نباشه. پس این به این شکل. ولی برای گناه کسی که توبه میکنه، حالا دیگه مطلقا خدا من به شرط که اون شخص حالا توبهش واقعا توبه باشه، خدا من هر گناهی باشه میبخشه. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.